بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض شد در تمام عالم نجاسات ما فقط 11 چیزه که همه را بیان کردیم در درس‌های قبلی، یا چیزی که به واسطه برخورد با اونها نجس میشه. اما درس جدید، درس 13 هم میخواد مطهرات را بیان بکنه. آیه قرآن میفرماد خداوند به شما آب را از آسمان فرو میفرستد تا شما را پاک سازد و پلیدی شیطان را از شما ببرد. بدانید بین مطهرات اونچه که امروزه کاربرد بیشتر تو زندگی مردم داره مسئله آب. مطهرات جمع مطهر به معنای پاک کننده هاست، یعنی آنچه که نجاست را پاک میکنه، اینا میگن مطهر. آب یکی از مطهراته که بسیاری از چیزهای نجس را پاک میکنه. اقسام مختلفی هم داره. ابتدا ما باید اقسام آب را، یه بار آبی که از آسمان میبارد یا از زمین میجوشه یا نه میجوشه نه میباره، پس اقسام آب یه بار در تقسیم بندی آبی که از آسمان میباره یا از زمین میجوشه مثل آب چاه، یا نه میجوشد نه میبارد که میگیم. به آبی که از آسمان بباره اینو میگن باران. از آسمان داره میباره که یه سری احکام هم داره، احکام اختصاصی هم داره. آبی که از زمین میجوشد اگر جریان داره آب جاری، آب خیلی از چشمه ها همینن، از زمین میجوشه جریانم داره. یه بار هست که نه، آب هست از زمینم میجوشه اما جریان نداره، بهش میگن آب چاه. شما وقتی آب برداری آب جایگزینش میشه اما اینقدر زیان نیست که جریان پیدا بکنه. آبی که از زمین نمیجوشه از آسمانم نمیباره آب راکته، راکت یا قبلن جوشیده یا خدمتون عارضم که خود انسان آورده ریخته. ممکنه این منبعی ظرفی باشه آب را انسان آورده ریخته. حالا همین آب راکت یا آب کر و آب کثیره یا آب قلیله که اینا را باید تعریف کنیم و ببینیم چی. آب قلیل آبیه که از زمین نمی جوشه، مقدارش هم کمه، اینو میگن آب قلیل. باید آب کر مقدارش معلوم باشه، اون چه که از آب کر کمتر باشه بهش میگن آب قلیل. مقدار آب کر چقدره؟ مقدارش فرمودن 3.5، یعنی ظرفی باشه که 3.5 از نظر طول و عمق و ارتفاع و همه 3.5 در 3.5 در 3.5. حدودا طبق نظر حضرت امام بیان کرده از نظر وزنی 377 کیلو ممیز 419 گرم. حالا شما بگو حدود 400 کیلو یا حدود 400 لیتر، اینو بهش میگن آب کر که اگر باشه احکام آب کر بر اون جاریه در بحث طهارت، در بحث نجاست. اگر از این کمتر باشه بهش میگن آب قلیل. اما ما یه تقسیم بندی دیگه هم داریم که یا آب مضافه که در مقابل آب مضاف آب مطلق میگیم. آب مضاف یعنی آبی که از چیزی گرفته شده، مثل آب سیب، آب هندوانه، آبی که وقتی شما برمیداری مثل آب شربت، بهش آب خالص نمیگن، یعنی میگن آب سیبه، آب پرتقاله. اما آب مطلق آبیه که در مقابل اوس، آبیه که اضافه نداره، آب خالص، خالی، بدون چیزی. آب مطلقه که چیزی را پاک میکنه. آب مضاف، ولو یک تانکر آب شربت شما داشته باشید ممکنه یک لباس نجسی را تمیز بکنه، خون را برطرف کنه، ولی این لباس را پاک نمی کنه. آب مضاف آبیه که چیز نجس را پاک نمیکنه، از مطهرات نیست. آب پرتقال باشه، هندونه باشه، آب شربت باشه، هر چی باشه، آب مضاف با برخورد با نجاست نجس بشه. اگر یک قطره خون بیفته یه تانکری که 10,000 آب لیمو یا 1,000 لیتر آب لیمو، مثلا آب لیمو داخلشه، بلافاصله نجس میشه. وضو و غسل با آب مضاف باطله. اگر کسی آمد با آب پرتغال وضو گرفت، نماز خوند، نه کشور پرتغال منظور نیست، آب پرتغال یعنی آب میوهی که در بازار یا خودش گرفته، این آب قابل خوردن نیست. این نماز، یعنی اگر وضو گرفت با این آب نمیتونه نماز بخونه. احکام آب قلیل. آب قلیل با برخورد با نجاست نجس میشود، خواه روی چیز نجس ریخته بشه یا چیز نجس به آن برسه، فرق نکنه، فرق نداره. آب قلیل با به محض برخورد با نجاست نجس میشه. آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی لباس میریزن وقتی جدا میشه، این آب قلیل جدا شده از فرش از لباس نجس نجسه، باید مواظب بود. اما احکام آب کثیر، آب چاه، آب جاری و آب باران با هم فرق میکنن. تمام اقسام آب مطلق به جز آب قلیلا که گفتیم، تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه اونها عوض نشه، با برخورد با نجاست نجس نمیشن. باران هم همین حکم را داره، جاری هم همین حکم را داره، چاه هم همین حکم. آب متصل به آب زیاد، آب کثیر یا آب کور در حکم آب کثیره. بنابراین این لوله هایی که تو شهریه و متصله، حکم آب کور یا حکم آب جاری را داره طبق نظر مشهور مراجع. مثل آقای سیستانی میگه آب جاری، دیگر مراجع میگن آب کور، و از نظر احکام طهارت و نجاست آب لوله کشی ساختمان حکم آب کور را داره. حالا اگر آمد در منبعی بعد قطع میشه و وارد ساختمان میشه، اونجا باید ببینیم منبع آب کور داره یا نداره، یعنی به اندازه کور هست یا نه. برخی از خصوصیات باران، این را باید دقت داشته باشیم، یک ویژگی های آب باران داره نسبت به دیگر آبها. اگر بر چیز نجس که عین نجاست در آن نیست، خونی روی فرش بوده، خون را برداشتید، آب باران میباره، اگر یک بار بباره پاکش میکنه و تمامه. اگر بر فرش و لباس نجس ببارد و خیس بشه، فشار لازم نداره، اصطلاحاً غسالگیری لازم نداره، همین اندازه که آب بیاد روی فرش را بگیره کافیه. اگر به زمین نجس بباره و جاری بشه، زمین نجسی هم که خون بوده هرچه بوده، اگر این برطرف بشه پاک میشه. فرمودن هرگاه باران در جای جمع بشه، اگر چه کمتر از کره، تا موقعی که باران میبارد حکم آب کر را داره، چنانچه با نجس برخورد بکنه چیز نجس را پاک میکنه، تا مادامی که رنگ و بو و نجاست هم نگرفته پاک. حالا چطور اشیاء نجس را با آب پاکشون بکنیم؟ اگر چیزی نجس شده چطور طاهرش بکنیم؟ عرض کردیم بالاترین از مطهرات که کاربرد در زندگی ماها داره مسئله آبه. اون شیئی که نجس شده یه بار ظرفه، یه بار غیر ظرفه. یعنی اگر ظرفی نجس شده، ظرف یا غیر ظرف، غیر این نداریم، یکی از این دوتا نجس شده. اگر ظرف باشه با آب کثیر یا با آب کور، یک مرتبه میشوییمش، با آب قلیل 3 مرتبه. حالا کیفیتش رو میگیم، یا میکنیمش تو آب در میاریم، یا آب میریزیم داخلش به همه قسمت ها میریزیم، بعد یعنی میرسونیم، بعد آب را میریزیم. اما اگر ظرفی باشه که سگ یا خوک یا شراب با اون برخورد کرده، باید سگ و خوک خاکمالی بشه. و خدمتون عرضم که یعنی بیشترین ظرفی که نیاز به شستن داره و خاک مالی شدن داره تا به نظر بعضی مراجع، اون ظرفی که خوک ازش خورده باشه، یا اگر سگ خورده باشه سگم باید چیز روانی را خورده باشه، مثل که آب خورده باشه، مثلا سگ آمد تکه گوشت و تو ظرف برداشت و رفت، این نیست. اگر شیء روان خورده باشه این کار را باید انجام بشه. اما اگر غیر ظرفه، به بول نجس شده، ادرار بچه نجسش کرده، با آب کر یا آب زیاد یا آب کثیر یک مرتبه میشیم کافیه. اگر با آب قلیل باشه دو مرتبه میشوییم. البته اگر به بول نجس شده، مثل آیت الله سیستانی میفرماد، اگر بدن باشه یا لباس باشه با آب کرم باید احتیاطاً دو بار بشوییم. هرچند دیگر مراجع میگن به غیر بول با آب کثیر یک مرتبه کافیه، ولی حضرت آیت الله سیستانی میگه اگر بدن یا لباس به آب به ادرار نجس شد احتیاطاً دو بار باید شسته بشه. به غیر بول نجس شده، مثل خون برخورد کرده، این نجاست را برمی‌داریم، با آب زیاد آب کثیر یک بار، با آب قلیل هم دوباره یک بار، این میشه پاک و مشکل نداره. برای تطهیر اشیاء نجس باید ابتدا این نجاست را برداریم، بس به همون تعدادی که گفته شده، مثلا ظرف نجس را پر از آب میکنیم، آب را خالی میکنیم، این میشه پاک. فرش و لباس و چیزی مانند فرش و لباس که آب را خود میگیرد و قابل فشردن است، چنانچه با آب قلیل تطهیر میکنیم، باید او را فشار بدیم اصطلاحاً تا قصاله او خارج بشه. البته نسبت به آب کر و آب جاری هم این احتیاط از طرف نظر حضرت امام باقیه. بعضی مراجع فتوا میدن باید غساله گیری بشه، بعضی مراجع احتیاط واجب دارن، بعضی مراجع میگن لازم نیست، به سای صافی مثل حضرت امام احتیاط داره. پس برای غساله گیری در آب قلیل، غساله گیری یعنی همینطور که آب میریزی با یک پا، دست، کاسه، ظرفی فشار بده اون آبی که داخل خالی بشه، نه 100% به میزان متعارف خارج بشه. مثل حضرت آقا میفرماد اگر لباس را شما در آب یه تکانش هم بدید که آب جا به جا بشه کافیه. آب جاری و چاه در احکام که برای تطهیر اشیاء نجس بیان شده مانند آب کثیره. پس آب جاری، آب چاه در احکام مانند آب زیاده. هر کجا گفتیم آب کثیر، آب کر چه احکامی را داره، چه کاربردی را داره، این هم همون میشه. کدام یک از نجاسات با آب قابل تطهیر نیست؟ یکی کافره، کافر با آب قابل تطهیر نیست. سگه، سگم با آب قابل تطهیر نیست. من اون سگ را حمام ببره، بهترین شامپو بهش بزنه، احترامش بکنه، این چون نجس العین پاک نمیشه. خوک هم همینه، اینا پاک نمیشه. تفاوت آب چاه و آب جاری چیه؟ آب چاه آبیه که از زمین میجوشه ولی جریان نداره، هر موقع برداری پر میشه اما جریان نداره. آب جاری آب چشمه است که از زمین میجوشه و جریان داره. در چه صورتی ممکن است مقداری از آب قلیل نجس باشه مقدارش پاک؟ این آب قلیله داره از اینجا عبور میکنه، یک نجاست اینجا وارد میشه، همراه این میره. خب این آب قلیلی که از اینجا آمده پاکه، از اینجا که با نجاست برخورد کرده میشه نجس. پس در اونجایی که برخورد میکنه به بعد را نجس میکنه، اما به قبل او پاکه. ویژگی های برتر آب باران گفتیم، در آب باران غساله گیری لازم نداریم، به محض باریدن و جاری شدن آب پاک میشه اگر این نجاست برطرف شده باشه. یعنی لازم نیست مقدار زیادی بباره، همین که باران بباره، نه نمی بزنه ها، و جاری بشه پاکه. فرشی که به بول نجس شده با آب قلیل یا آب کثیر، گفتیم اگر به غیر ظرفه به بول نجس شده با آب کثیر یک مرتبه، با آب قلیل دو مرتبه. فرشی که به بول نجس شده با آب قلیل یا با آب کثیر خدمت دارزم با آب کثیر یه بار، با آب قلیل دو بار آب کشی میشه، انشالله که پاک میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.